بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب امروز به توفیق الهی سومین بخش آیات سوره مبارکه یاسین رو آغاز میکنیم، از آیه 48 به بعد. قاعدتا یک جلسه دیگه هم هنوز باقی داریم که انشالله اگر عمری بود هفته ی آینده خدمتون توضیحاتش رو عرض میکنم. یک مطلبی رو چندی پیش عرض کرده بودم، شاید بعضی از دوستان به خاطر داشته باشند. عرض کردم مرحوم پدر میگفتن اگر شاهنامه شاهکار فردوسیه و فردوسی در کل این کتاب خواسته نقش شاهان رو به عنوان در واقع نماد یک ملت توضیح بده. البته اون موقع که همه بهتر میدونید مسئله حاکمیت ملت و دموکراسی و این حرفا که مربوط به قرن ماست، مربوط به این 100 سال اخیره مطرح نبوده، همه جای دنیا البته. به هر حال فردوسی به صورت اسطوره مانند میخواست شاه رو مطرح بکنه، اسمش شاهنامه است و ایشون میگفتن که قرآنم خدای نامه است، یعنی از اول تا آخرش بران که در جهان هیچ عامل مؤثر دیگه‌ای به جز خدا وجود نداره، بنابراین این نامه خداست خطاب به آدمیان. اما این نامه دو طرف داره، کسی که نامه میفرسته این یه روی سکه است، روی دیگرش گیرنده است. در واقع گیرنده هم ما انسان ها هستیم، پس یه طرف خداست. به قول دکتر شریعتی میگفت این کتاب قرآن با نام خدا آغاز شده و با نام مردم ختم شده. آخرین سوره قرآن سوره ناس، هم اسمش ناسه و هم با کلمه ناس تمام میشه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس. همش ناس. هیچ سوره‌ای در قرآن به این اندازه کلمه ناس رو، با اینکه دو خط بیشتر نیست، ولی انقدر تکرار شده. خب کل قرآن بنابراین هم خدا رو میخواد مطرح بکنه، خدای نامه است، و هم مخاطبش انسان ها هستن. انسان ها باید خب نامه رو بخونن دیگه، ببینن چه کار باید بکنن و چه پیامی خدا به اونها داده. این روی دوم سکه. اما اون روی اولش، ما که ذات خدا رو هیچ وقت نمیتونیم درک بکنیم که خدا چگونه است. میفرمان لیسا که مثله شی، مثل هیچ چی نیست خدا. بنابراین ما در این عالم دنیا چگونه میتونیم خدایی که مثل هیچ چیزی نیست با ابعاد دنیایی ذات خدا رو تشخیص بدیم؟ میگه هو الاول و الاخر، خدا هم اوله و هم آخره، هم ظاهره و هم باطنه. بالاخره از نظر ما، بالاخره اگه یه چیزی اوله آخر که نیست دیگه، یا اگه ظاهریه دیگه باطنی نیست، یا اگه باطنیه ظاهری نیست. بنابراین ما ذات خدا رو نمیتونیم بشناسیم. پس چگونه میشه با خدا آشنا شد، به خدا نزدیک شد؟ با صفات خدا. صفات خدا رو حالا چگونه میشه شناخت؟ دو راه حل داره. این صفات رو از آیات خدا، آیات یعنی نشانه ها. هر کسی که هر جا سلطان حکومت میکنه، بالاخره نشانه هاش، حدود ظهورش، نشانه های اون حکومت چگونه است. خدا هم نشانه هایی داره. برخی از این نشانه هاش در طبیعت، در عالم گیاهان، در عالم حیوانات، در زمین، در آسمان، در دریاها، در خورشید، در ستاره ها، در کهکشان ها. میفرماید سنوریهم آیاتنا فالآفاق و فی انفسهم. به زودی با پیشرفت علم آیاتمون رو نشون میدیم به انسان ها، هم در آفاق افقهای مختلف عالم هستی در عوالم مختلف، عالم ذره تا کهکشان، و هم فی انفسهم در خودتون، حتی یتبین لهم انه الحق، تا بفهمید تبیین بشه براتون که این کتاب حقه. خب این آیات طبیعیه در واقع، یا به اصطلاح آیات تکوینی در کون و مکان، آیات خدا در عالم هستی. دومین نشانش آیات لفظیه یا آیات تشریعی، پس یا تکوینیه یا تشریعیه یا لفظیه و طبیعی. یا طبیعی لفظی یعنی همین سخنانی که با حضرت موسی در کوه طور خداوند به او الهام کرده، یا به حضرت عیسی، یا قرآن ما، اینا هم آیات خداست ولی آیات لفظیه. پس روی اول سکه که خداست، ما او رو از طریق دو نشانش یا دو نوع آیات میتونیم بشناسیم، آیات طبیعی، آیات تشریعی. اما روی دیگه سکه که انسان هست، انسان این سه بخش داره در واقع، یعنی قرآن حاوی سه بخش درباره انسانه. یکی انسان‌های گذشته، یعنی تاریخ گذشته، از آدم گرفته تا نوح و ابراهیم و همینجور سلسله نبوت‌ها و پیامبران، یعنی تجربه تاریخ انبیا و امت‌هاشون. این یه بوده، یعنی گذشته تاریخ. می‌بینیم بخش بزرگی از قرآن درباره تجربیات انسان در زمان‌های مختلفه که ما از گذشته درس بگیریم. گذشته چراغ راه آینده است. این پس یه بخشی گذشته. دوم زمان حال. حالا حال برای مسلمان‌های اولیه یا برای امروز ما، وظیفه ما چیه؟ پس انسان معاصری که داره میخونه. سوم آینده، آخرت، قیامت. پس میشه گذشته، حال، آینده. گذشته رو برای عبرت باید خوند، زمان حال رو برای عمل، آخرت رو برای تدارک و آمادگی. پس روی دوم سکم سه بخش داره. روی اول دو بخش داشت، آیات طبیعی خدا، آیات تشریعی. روی دوم سکه سه بخش داره، گذشته، حال، آینده. این پنج بخش در واقع قرآن از این پنج بخش تشکیل شده که دفعه گذشتم یه عرضی کردم خدمتون. ما در دو جلسه گذشته سه بخش رو خوندیم. آیات 1 تا 12 آیات تشریعی بود درباره قرآن. 13 تا 32 تاریخ گذشته بود. داستان اون سه رسولی که خداوند برای هدایت مردمانی میفرسته که انکار میکنن و یه نفر فقط ایمان میاره که میزنن اونم میکشنش. حالا این رو به عنوان یک عبرت تاریخی بیان کرد. آیاتی که جلسه گذشته خوندیم، جلسه دوم، آیات تکوینی بود یا آیات طبیعی، در زمین، در دریاها و عرض کنم که یکم آسمان بود. اینم آیات طبیعی. این در واقع سه بخش خوندیم. امروز راجب آینده است در واقع، آیات آینده آخرت تا آیه 65 هست و جلسه بعدم باز راجب آینده است. یعنی پس در واقع ببخشید، جلسه چهارم درباره حال حاضره. پس سوره یاسین شامل این پنج بند اصلی قرآنه که در بعضی از سوره ها یه قسمتش آمده، دو تا آمده، سه تا آمده. سوره های بزرگ معمولا شامل همه هست، ولی این سوره هر پنج بخش قرآن رو در درون داره. این پاسخیش به این سردرگمی کسانی که میگن قرآن چطور دائما از این شاخه به اون شاخه میپره و مسائل متعددی رو مطرح میکنه. خب حالا از آیه 48 آغاز میکنیم. آخرین آیات جلسه گذشته که عرض کردم آیات خدا رو در زمین و آسمان و دریاها توضیح میده، یعنی آیات زمین رو انواع حیات های گیاهی که وجود داره، اول حیات رو نشون میده، اون چی که در آسمانه حرکت رو، حرکت ماه و خورشید و ستاره ها رو، یعنی علاوه بر آفرینش خدا، تدبیر خدا رو نشون میده. و در دریاها مسئله رحمت خدا و نجات انسان ها که یه نظر خاصی خدا به این موجودی که از روح خودش دمیده نشون میده که در نظر داره. سه ایراد در آخرین آیات دفعه گذشته عرض کردم که به مشرکین میگیره. یکی اینی که اینا نمیتونن خودشونو مهار بکنن، تقوا ندارن، سلف کنترل ندارن در واقع. دوم این که حاضر نیستن که از خودشون مایه بذارن، برای نیازمندان، برای محتاجان، محرومان خرج بکنن. ایراد سومشون رو امروز میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. یقولون مضارع، یعنی دائما این ایراد رو مطرح میکنن، چون یکی از انکارهای مهمشون یا دلایل عدم پذیرش پیام پیامبر اسلام این بوده که مسئله قیامت رو مطرح کرده. برای اینا فوق‌العاده سخت و دشوار بوده که آدم چطور وقتی که مرد و پوسیده شد و تبدیل به استخوان شد، چیزی ازش دیگه نموند، یا وقتی که هزارها گذشت اصلا دیگه با خاک یکی میشه، چطور دو مرتبه زنده بشه. انواع ایرادها رو میگیرن. 6 بار این جمله در قرآن تکرار شده که خب حالا اگه راست میگین قیامتی هست، کی خواهد بود؟ اصلا در قرآن میگه که اکاد و اخفیها، اصلا خداوند میفرماید که من مخفی نگه داشتم زمانشو، ولی تجزا کل نفس به ما تسعا، تو هر کسی به میزان سعی و تلاشش نتیجه خودشو بگیره. اگه قرار بود که به ما میگفتن یه هفته دیگه قیامت خواهد بود، عجله میکردیم با شتاب. اگه بگن که بابا هنوز 1000 سال دیگه است، خیلی خوب، حالا که بشر چون عادت داره اون چیزی که از نظر زمانی بهش نزدیکه بپذیره. اینجا میگن خب اگه راست میگین، یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. پاسخهای مختلفی آمده در این 6 موردی که در قرآن این جمله تکرار شده. یه جا میگه پیامبر بهشون بگو که من مالک نفع و ضرری برای شما نیستم. آیا حالا اگه هم چیزی اتفاق بیفته، شما میتونید عوارضش رو تحمل بکنید؟ شایدم در پیش باشه، از کجا میدونید؟ یه جا میگه این یک وعدگاهیست که خدا گذاشته که دقیقه ای هم به تأخیر نمیفته. یه جا از پیامبر میپرسن که خب کی خواهد بود این ساعت قیامت؟ میگه علمها عند ربی، علمش نزد پروردگارم، من فقط دارم یه هشدار میدم. یه جا میفرماد که از تو سوال میکنن کی خواهد بود، که انکه حفیون بها، فکر میکنن که تو این علم و اطلاع دادی. فی من تمن ذکرها، تو اصلا در چه مقام و مرحله‌ای هستی که این مسائل مربوط به آینده رو بدونی؟ تو پیشگو که نیستی. یا میگه سأل سائلون به عذاب واقع، یه نفر سوال کرد که کی خواهد بود، میگه همینقدر بدونید که للکافرین لیس له دافع، اگه اتفاق بیفته دفع کننده‌ای برای این کسانی که انکار میکنن نیست در اونجا. پس اینو بر حسب سیاق آیات و موضوعاتی که در سوره اومده، پاسخهای متناسب با اون محور اون سوره بیان کرده. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. میگه اینا که انکار میکنن، آیا منتظرن که حتما اتفاق بیفته تا باورش بکنن؟ خیلی وقتا دلیل و منطق و استدلال برای کسانی کارگر نمیفته، نمیپذیرن. تا چشمشون نبینه، تا اتفاق نیفته باور نمی کنن. میگه ما ينظرون الا صيحة واحدة. صيحة یک بانک سخت شدیده، بانک سهمگینه. تأخذهم و هم یخصمون، در حالی که دارن، یخصمون همون یختصمون بوده که در واقع به جای اون ته تشدید گرفته، در باب افتعال اومده، اون خوی ستیزگری و لجبازی که خیلی ها دارن. نمیخوان زیر بار یه حرفی برن. مرغ یه پا داره، همون حرفی که ما میزنیم درسته، قبول نمیکنیم. حالا صد تا دلیلم بیارید ما بازم نمیپذیرن. میگه اینا که نمیپذیرن، انکار لجبازانه دارن میکنن، منتظرن که ناگهان یک موج انفجاری حاصل بشه. حالا خیلی از اقوام گذشته بمب آتش فشانی بوده، ناگهان سر قله کوهی مرتبه حرکت میکرده، توف آتش فشانی رو سرشون میریخته. میگه منتظرن که یه بانک شدیدی بیاد تا باور کنن. با منطق، با استدلال، با آرامش نمیپذیرن. صیحتن واحده، یک خروش سهمگین آسمانی منتظرن باشه، اون وقت بگن بله دیگه ما حریف اون نمیشیم. فلا یستطیعون توصیتن ولا الی اهلهم یرجعون، که اگه همچین اتفاقی بیفته نه توانایی استطاعت اینو دارن که توصیه بکنن. بالاخره وقتی که کسی احساس میکنه که حالا بیماره و دیگه بیمارستانه و همین روزاست که دیگه باید بار سفر رو ببنده و به دیار حق نائل بشه، بالاخره یه توصیه میکنه که این اموال باقی مانده رو به کیا بدین، چی کار بکنید. میگه دیگه فرصت توصیه ای هم ندارن. ولا الی اهلهم یرجعون، دیگه هم بر نمیگردن. یه سفر موقت دنیایی نیست که حالا یک هفته از یه ماه یک ساله بالاخره بر میگردن، بازگشتی درش نیست. و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. این در واقع پرده بعدی است، یعنی اتفاق مثل این که حالا افتاده داره آینده رو مطرح میکنه. نفخ فی الصور، نفخ این در قرآن 18 بار اومده، بیش از همه درباره قیامت. نفخه در صور یه مجله هم بود، روزنامه ای بود در دوران مشروطه، صور اسرافیل. صور اسرافیل در مذاهب یهودیت، مسیحیت هم در واقع این تعابیر به کار رفته. نفخه یعنی دمیدن. آهنگرا که دیدین، تجربه کردین، وقتی میخوان آهن رو داغ بکنن، یه مفتولی رو که ازش مثلا بیل و کلنگ و نمیدونم چکشی چیزی درست بکنن، این رو در واقع در آتش میذارن. آتش هم احتیاجی به اکسیژن داره دیگه، با یک ابزار خاصی هست، هی هوا میدن. در واقع نفخه یعنی دمیدن، هی اکسیژن میدن که آتش گر بگیره، هرچی بیشتر داغ بشه. وقتی که نرم شد این آهن، چکش میزنن و شکل بهش میدن. در جای دیگه قرآن هم در سوره 18 هم آیه 96 هم راجب ذوالقرنین، اون هم میگه که مردمانی ازش خواستن که بین اونها و بین اون قوم یعجوج و ماجوج، مغولای اجداد مغلها که حمله میکردن، آدم میکشتن، یه سدی بزنه که اونا نتونن دیگه عبور بکنن. اونجا میگه که قالن فخو حتی ازا جعله نارن، میگه که شما بدمین در این آتش. اول ذوب میکنه در واقع فلزاتی رو اونجا، بعد یک سد خیلی محکمی میسازه. بنابراین معنای لغوی و ریشه‌ای نفخه به معنای دمیدنه. حالا نمونه عادیش به صلاح این دمیدن آهنگراست، ولی در واقع دمیدن نفخه حیاته. به آتش هم حیات میدن، اکسیژنی که میدن باعث میشه که عمرش ادامه پیدا کنه، و اینا خاموش میشه دیگه. اگه دور آتش رو بگیرید هوا بهش نرسه میمیره آتش هم. نفخ فی الصور، صور در واقع همون صورتهای عالمه، هم در واقع عالم کهکشان ها صورت هایی از دنیای مادی هستند، شکل گرفتن، هم یکی از اسامی خدا مصوره، یعنی صورت بخش، نه به معنای چهره، صورت بیرونی انسان. میگه شما رو ما در رحم مادرانتون صورت بخشیدیم، صورناکم، مرتب پشت سر هم هر روز یه حالتی است، علقه و مزغه و نمیدونم مزغه مخلقه و غیر مخلقه و حالتهای مختلفی از موقعی که نطفه شکل میگیره تا 9 ماه طی میکنه. اینم صورتهای مختلفه. در عرفان خیلی مطرحه، در مثنوی مولوی صورت و معنا رو، معنا یعنی اون حقایق ذهنی، ولی صورت یعنی اون چیزی که جلوه مادی پیدا کرده، شما میتونید ببینید، به معنای صورت بیرونی انسان نیست در واقع یا حیوان. نفخه فی الصور در آفرینش در واقع دمیده میشه، یعنی در واقع حیات مجددن دمیده میشه به جهان. بعد از اینکه خورشید کدر شد و منفجر شد زمین و همه سوره های کوچیک قرآن داره در آستانه قیامت نشون میده در نظر فیزیکی چه اتفاقاتی میفته، و بار دیگه نفخه فی الصور در صورت های عالم هستی، عرض کردم در عالم کهکشان ها، حیات در کره زمین، عالم ژنتیک، سلول ها، همه اینا دو مرتبه عامل حیات درشون دمیده میشه. فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، فاذا هم در آن هنگام، فاذا هم آنها در آن هنگام، من الاجداث، اجداث جدس در واقع به گور میگن، از اجداث که جمعش میشه، الی ربهم به سوی پروردگارشون، ینسلون، ینسلون یعنی به شتاب در واقع حرکت کردن. در جای دیگه قرآن هم شبیه این بارها اومده، میگه که انهم الی نصبن یوفزون، مثل این که به سوی یک علامتی، یک هدفی همه دارن یوفزون، هم فیضنی جریان یافتن خیلی تند در واقع. یا یه جا میگه که انهم جراد منتشر، مثل دیدین حتما این ملخ ها که به مزارع حمله میکنن، میلیون ها ملخ آسمون رو سیاه میکنن، همه مثل این که به سوی یه هدفی دارن میرن. یا پروانه ها، در جای دیگه قرآن میگه کل فراش المبسوس، مثل پروانه هایی که پخش شدن تو آسمان، میلیون ها پروانه، حتما فیلم ها شو دیدین که در بعضی از نقاط عالم هست، یعنی همه انسان ها به سوی یک مقصدی حرکت میکنن. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. گویند یا ویلنا، وای بر ما، من بعثنا من مرقدنا هذا، من مرقدنا، ببخشید این مرقدنا و هذا ما وعد الرحمن خونده میشه، چه کسی ما رو از مرقدمون، مرقد در واقع به خوابگاه میگن، این بار دیگه هم تو قرآن اومده راجب اصحاب کهف، میگه وقتی تو اگه اونجا بودی نگاه میکردی، تحسب هم ایغازن، فکر میکردی اینا همه بیدارن، و هم رقودن، در حالی که رقود یعنی خواب بودن اینا، مرقد یعنی خوابگاه. خوابگاه الزامن قبر نیست، چون قبران به هم میخوره، بعد از 500 سال 1000 سال در اثر حرکت زمین یا سیل و طوفان و همه اینا از بین میره، یعنی از خوابگاه، بالاخره ذرات وجودی ما در دل خاک دیگه. هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، این همون وعده ایست که رحمان میداد در عمر دنیای ما، و صدق المرسلون، رسولان راست گفتن، نه که اینا همش تکذیب میکردند، اونجا میبینن که این وعده درستیه. حالا جالبه اینجا میگه هازا ما وعد الرحمنو، نمیگه وعد الله، یا نمیگه وعد ربنا مثلا، یعنی قیامت از آثار رحمانیت خداست، یعنی اینطور نیست که انسانها وقتی که مردن دیگه به عدم ره سپار باشن، نیستی و نابودی نیست، وگرنه نیهیلیزم میشد، یک نوع پوچگرایی میشد، یعنی چی چند سباهی بیاییم و بخوریم و بخوابیم و جنگ و دعوا و هزار جور مشکل و گرفتاری باشه، آخرش هم به عدم بریم. میگه نه، خداوند رحمان چیزی رو به عدم نمیفرسه، این از آثار رحمانیت، رحمت عام خداست. ان کانت الا صیحتن واحدتن فاذا هم جمیع لدینا محضرون، این جز یک صیحه واحده نیست، یعنی همونطوری که پایان جهان مثل این که با یه موج انفجاری حالا در منظومه شمسیه یا بازویی از کهکشان راه شیریه یا خود کهکشان ما، چون در عالم دائما هر روز داره این اتفاقات میفته، ولی چون انقدر فاصله ها از ما زیاده، بعضی ها هزاران سال، سال نوری اونم به سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه، اصلا ما احساس نمی کنیم. ولی دائما اونایی که به هر حال در علم نجوم هستن با این دوربین ها دائما دارن میبینن این تحولات رو در عالم. ولی یک انفجار در واقع صحیح، یعنی یک بانگ شدید، یک مثل یک موج انفجاری است. فاذاهم جميعا لدينا محضرون، یعنی درست مثل بیگ بنگ. بیگ بنگ یعنی اونم یک ترجمه همین صحیحه میشه دیگه، یک بانگ شدید، یک صدای خیلی شدید. بیگ بنگ حالا ترجمه فارسیش هم مه بانگ میگن، بانگ خیلی شدید از اونجا آغاز شد دیگه. از لحظه بیگ بنگ حیات شکل مجدد گرفت، اول ذرات زیر اتمی و یواش یواش سالیان درازی گذشت تا سه اتم ها به وجود آمدن، همینجوری ترکیب شدن با هم دیگه، عناصر رو شکل دادن و بعدها ستاره ها و مجموعه اونها کهکشان ها. یعنی اینم در واقع با یک انفجار ناگهانی حیات مجدد شکل میگیره. فاذاهم جميعا لدينا محضرون، همه نزد ما حاضر میشن. البته این نزد ما که میگه خدا که جای خاصی نیست که ما پیش خدا بریم، خدا همه جا هستش، هیچ جا خالی از خدا نیست. این برای فهم ماست، نگینم مکان نیست، خدا مکان خاصی نداره که کسانی فکر کنن که خدا مثلا در کعبه است مثلا، یا مثلا در یه جای خاصی است که باید اونجا رفت خدا رو عبادت کرد. خدا همه جا هستش، مثل جاذبه که خب همه جا هست دیگه. خدا که آفریننده جاذبه و نیروهای دیگه هست، به طریق اولا جایی خالی از اون نیست. فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. فالیوم یعنی امروز، منظور روز قیامته. لا تظلم نفس شیئا، هیچ نفسی، هیچ انسانی، شیئا که میاره یعنی ذره‌ای مورد ظلم قرار نمیگیره. ظلم یعنی کاستن از حق. هر کسی که هرچی کاشته باشه همونو درو میکنه، چیزی فروگذاری نمیشه از نتیجه سعی و تلاش او. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، جز آنچه که خودتون عمل کردید جزا داده نمیشید. یعنی هر کسی در واقع دستاورد عمل خودش رو میگیره، مثل مدرسه دیگه، به هر کسی نمره خودش رو میدن. حالا از این به بعد در واقع تکلیف انسانها رو بر حسب الا ما کنتم تعملون، بر حسب عملی که میکردن. این کنتم هم استمرار رو، یعنی در عمرتون، در طول این زندگی که داشتید، این میشه الا ما کنتم تعملون. خب اولی در واقع بهشتیا هستن. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. ان حرف تاکید، یعنی مسلما بدون شک و تردید. اصحاب در واقع یک نوع سنخیت و همجنسی رو نشون میده. اینه که میگیم مثلا اصحاب محمد، اصحاب پیامبر مکرم ما، یعنی اینا در واقع پیروان او بودن، مصاحب، نه این که فقط دادن با هم صحبت بکنه، یعنی یک نوع سنخیتی با او داشتن. به رغم مشرکین، بت پرستا یا دشمنان و مخالفین، اینا مثل این که با پیام او خو گرفتند، روحشون در واقع، آرمانشون با او یکی شده. در قرآن فراوان این کلمه اصحاب اومده، میگه مثلا اصحاب الایکه، ایکه یعنی بیشه، اونایی که جامعه‌ای که در اون بیشه ها حالت جنگلی زندگی میکردن، یا اصحاب الهجر، اونایی که در کوهستان زندگی میکردن، فراوان شبیهش، یا نمیدونم اصحاب الجنه، اون کسانی که در باغ یا مثلا بهشت، یا اصحاب الفیل کسانی که سپاه ابرهه رو میگه دیگه، اینا تکیهگاهشون اون فیل بزرگی بوده که جلو انداخته بودن که اسب و افراد مثلا طرف مقابل رو له بکنه زیر دست. وقتی فیل میاد طرف یه لشکری، خب کاری دیگه نمیتونن بکنن. این کلمه خیلی به کار رفته که نوعی اتکا و اعتماد رو نشون میده که انسان ها به چه چیزایی تکیه دارن، به خونه هایی که در کوهستان دارن، به کاخهاشون، به خونه های سر به فلک کشیده شون. این نشون میده که اونجا کسانی که نه اصحاب الجنه، اونایی که سنخیت پیدا کردن با بهشت، شایستگی پیدا کردن، مثل این که بگیم اصحاب العلم مثلا، اونایی که با علم خو گرفتن، اونایی که بهشتی در واقع شدند، صفت بهشتی تونستن کسب کنن. الیوم امروز، فی شغل فاکهون، شغل یعنی اشتغال، اونا مشغولیتی دارن که فاکهون. فاکهون میوه رو هم میگن فاکهه، چون لذت بخش اعراب که توی اون شبه جزیره‌ای که بودن، خب اونجا که میوه‌ای نبود، یه مقداری انگور در طائف مثلا یا خرما مثلا داشتن دیگه، سرزمینی نبود که مثلا مرکبات داشته باشه. این همه تنوع میوه‌جاتی که در سراسر عالم یا جاهای سبز و خرم هست، اونا که خب نداشتن. طبیعتا برای اونها میوه یک چشم روشنی بوده، یک کادوی خیلی با ارزشی بوده، یه ایدئالی بوده براشون. همچنین عسل مثلا، یا شیرم خیلی نداشتن، کم بوده، چون دامداری خیلی معمول نبوده، چون اونجا برها خشک، منطقه استواییه. ولی معنای فاکهون یعنی خوشحالی، یا حالت در واقع سرخوشی، دلشاد بودن. عرض کردم میوه رو هم به اون جهت که نشاط آوره بهش گفتن فاکهه در زبان عربی. یعنی به حال اونجا مشغولیتی دارن، به زندگی اشتغال دارن که سرشار از لذت، بدون اضطراب، بدون حزن، بدون غصه است. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائك متکئون. اونها و ازواجشون، ازواج به معنای همسر تنها نیست، البته همسرم به هر حال جزء ازواج تلقی میشه، ولی خب همه میدونیم که همسر نوح یا همسر لوط به هر حال اونا دوزخی شدن. پس دلیل نیست که اگر کسانی همسر پیامبران یا همسر آدمای خوب هستن، همسرم که میگم نمیگم زن، یعنی همسر میتونه زن باشه میتونه مرد باشه، اونها و همسرانشون چه مرد چه زن، فی زلالن. زلال کلمه سادش در واقع به معنای سایه است، ولی همطور که تو فارسی هم میگیم مثلا سایتون کم نشه، زیر سایه شما هستیم، یعنی ظلال یک نوع در واقع حمایته. اگرم سایه درخت رو میگن، در اون سرزمین تفتیده و داغ عربستان، یه سایه ای کسی پیدا میکرده خیلی حمایت بوده، میتونست جانش رو نجات بده. تو اون آفتاب گرمای استوایی میمردن آدم ها. اگر شب سفر میکردن، حرکت هاشون شبانه بوده، برای اینکه بتونن در زمانی که خنکه و آفتاب رفته حرکت کنن، وگرنه اصلا قابل دوام نبوده. حرارت مثلا حدود 50 درجه سانتیگراد نمیشه اصلا آدم نیم ساعت هم حتی راه بره. هم و ازواج هم فی ظلال علی الارائك. ارائك در واقع هم به سراپرده و تخت مثلا عروس گفته میشه در زبان عربی، یا مثلا این تخت مرصع نشان پادشاهان. اریکه قدرت، این اصطلاح هست، میگن فلانی رو از اریکه قدرت به پایین کشیدن. میگه تخت پادشاهی، مثلا تخت سلطان، نه الزاماً حالا یه تخت گرون قیمتی هم باشه، این نماد قدرت، نماد تکیه‌گاه به یک سلطه است. متکئون یعنی تکیه زده. این نهایت اکرام و اجلال به یک انسانی که در پناه در واقع خدا باشند، بر یه تکیه‌گاه هایی اینها تکیه داده باشند که نهایت در واقع احترام و اجلال و اکرام. در واقع اینا معمولا به صورت نکره، در سطح قبلم عرض کردم آیاتی که مربوط به قیامت به صورت نکره میاد، نمیگه فزلال فی زلالن، به گونه ای، چون اصلا برای ما حالات قیامت نمیتونه خیلی ساده قابل فهم ما باشه. درست مثل یک جنینی که در رحم مادر هست، چطور میشه از دنیای بیرون به او نشانه هایی ارائه داد که حالا تو متولد میشی، مثلا 9 ماهگی، دریاها چگونه است، کوها چگونه است، ساختمانها چگونه است، چطوری میشه با اون حرف زد؟ اصلا نمیشه، چون نمیتونه با چیزی مقایسه بکنه. فقط باید متولد بشه تا ببینه. در قرآن هم هست، میگه که و ما تدری نفسون، هیچ نفسی نمیتونه درک بکنه مازا اخفی لهم من قرة اعیون. این چشم روشنی هایی که خدا وعده داده قابل فهم و درک برای هیچ نفسی نیست. بنابراین برای اینکه انسان ها بفهمن، با اون چیزهایی که خو گرفتن به صورت مجازی، به صورت استعاره، یعنی آریه گرفتن یه چیزی، سایه رو میفهمن که یک پناهگاهه، ولی پناهگاه های آخرت رو نمیفهمن که چگونه اونجا در پناه آدم. خود پناه اصلا یعنی چی؟ آیا فقط در برابر آفتابه یا هر خطری، هر ناراحتی، هر مشکل درونی روحی هم هست؟ اینا رو که درک نمی کنن. وقتی میگه فاکهه، فاکهه رو میفهمیدن، ولی دیگه حالا محصولات یه عالم دیگه که هیچیش برای ما شناخته شده نیست، این قابل بیان اصلا نیست. یعنی این تنها در مورد قرآن نیست، اصلا ادبیات هم همینطوره. ادبیات یه ذره پیشرفته میشه، اصلا کلمه معادلی وجود نداره. اصلا کلمات فارسی، عربی، نمیدونم انگلیسی، فرانسه، آلمانی، همه اینا برای مسائل روزمره این کلمات اختراع شده. یه ذره سطح مطلب میره بالاتر، در هیچ زبانی براش واژه‌ای وجود نداره. الان شما ببینید کلماتی که برای پدیده‌های کهکشانی اسمایی که میذارن از آریه گرفته، از اسامی است که انسان ها باش عادت دارن. جلسه گذشته بود یا 2-3 جلسه گذشته عرض کردم، مثلا بلک هول، حفره سیاه، اصلا حفره سیاهی وجود نداره به اون معنا، واژه‌ای براش وجود نداره. یا ستاره هایی که عمرشون تمام میشه، تبدیل به سوپرنووا میشه، بهشون میگن غول سرخ یا غول سفید. هستش که دیگه جمع میشه، ممکنه هستش چندین برابر خورشید ما هم باشه، ولی کوتول سفید بهش میگن. تمام واژه هایی که به کار برده میشه اینا آریه است، اینا مجازیه، نمیتونه بشر عادی بفهمه. دانشمندان خب به گونه ای با یه اسامی دیگه این برای اونا تعریف میکنن، ولی وقتی که این واژه ها میاد تو توده مردم، ناچار هستن که به صورت استعاره بگن. آیات مربوط به جهنم و بهشت و تمام این وعده ها هم تماما نکره است و مجازیه. لهم فیها فاکهتون، در اونجا برای اونها میوه هایی است. باز این میوه را میفهمیدن مخاطبین، ما هم امروز همینه فقط میفهمیم، ولی میوه هر چیز، محصول هر چیز چه معنا داره؟ تلاش هایی که میکنن به بار مینشینه، به میوه مینشینه. بنابراین هر کسی، به اصطلاح قدیمی ها میگفتن هر چقدر پول بدی آش میخوری، به نسبتی که تلاش کرده همون مقدار میتونه بهره مند بشه. پس فاکهه ای دارن. و لهم ما یدعون، هر چی که بخوان در اختیار خواهند داشت. سلامون قولا من رب رحیم، اینم در واقع بالاتر از همه اون وعده های بهشتیه. سلامی، چه چیزی بالاتر از این؟ سلامونم باز نکره است، روشن نیست چگونه. سلامم لفظ نیست، قولا من رب رحیم، سخنی از پروردگار رحیم. خداوند یه صفت رحمانیت داره، هم رحمانه و هم رحیمه. بالمؤمنین رؤوف رحیم، خداوند به مؤمنین رحیمه، ولی رحمت عامش رحمان برای همه است، شامل منکران خود خدا هم میشه. دشت و کوه و دریا و مثل خورشید وقتی میتابه بر همه زمین میتابه، استثنایی نداره. ولی هر کسی بیشتر جذب کنه از نور خورشید، بیشتر به او گرما میده. این صفت خاص رحمانیت خداست. اما جالبه که یکی از اسامی خدا سلامه، میگه السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. 19 تا اسم خدا در اون سوره 8 آیات آخرش. السلام این یه اسم خداست، یعنی مبدأ و منشأ و معدن سلامتی کجاست؟ اسم خدا سلامه. المؤمن، اسم خدا مؤمنه. خدا به چه کسی ایمان آورده؟ به هیچ کس. مؤمن یعنی کسی که در امنیته، یا امنیت از او به وجود میاد. اگر به یک کسی که در راه خداست مؤمن گفته میشه، برای اینکه مردم از او هیچ شری نمیبینند، یعنی قرار بر اینه البته، چون مؤمن اسم تنها شخص نیست بلکه صفت اون هستش. کسی که مؤمنه از دست و زبانش همه در آسودگی هستن، در پناه هستن. بنابراین خدا منشأ سلامت و امنیته. حالا اون خدایی که منشأ سلامته، پس از اونجا سلامتی ساطع میشه. هم نام خدا سلامه و هم نام بهشتش دار و سلامه. شب قدرم میگه سلامون هیه حتی مطلع الفجر، شب قدرم سلامه. بهشتیان میگه تحییتهم فیها سلامون، یا سلام فرشتگان، فرشتگان میگن سلامون علیکم به ما صبرتم. فقط این لفظ نیست که یعنی اونچه که انرژی هایی که از اونا میاد همش سلامتی میباره بر انسان. جالبه که در یه جا میگه که از ویژگی های بهشت، لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. در بهشت آدم لغو نمیشنوه. شاید 90% سخنانی که دور هم جمع میشن تو این محافل آدم ها لغوه، گفتم نشه چیزی از آدم کم نمیشه، فقط حرفه. لغو یعنی از توش چیزی در نمیاد، حاصلی نداره، فقط گپ زدنه، دور هم نشستن و وقت تلف کردنه یا غیبت کردنه. میگه در قیامت، در آخرت هیچ سخن بی حاصلی نیست، لغوی وجود نداره. ولا تأثیمن، تأثیم با سه نقطه است. اسم یعنی تنگ نظری، یعنی خودخواهی. به گناهانی گفته میشه که نهایت تنگ نظریه. هیچ سخنی که درش بوی منیت بده، تکبر بده، وجود نداره. الا قیلن سلامن سلامن، تماماً سلامته. یعنی هر سخنیش رشد دهنده است، بارور کننده است، بالنده کننده است، کمال بخشه. یعنی اون انرژی که از سخن گفتن صرف میشه، صرف توسعه و پیشرفت و سازندگی میشه. سخن نابه، سخن مفیده. اینا از ویژگی های بهشته. قرآن هم که میخواد خدا تعریف کنه میگه یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. خداوند با این کتابش کسی رو که دنبال جلب رضایت خدا بشه به راه های سلام هدایت میکنه، راه های سلامت. خیلی زیاد اگر این رو شما سرچ بکنید که این کلمه سلام در قرآن چگونه به کار رفته، میبینید که چقدر پربرکته. حالا در بهشتم سلامون قولا من رب رحیم، سلامی که از جانب رب رحیم داره به انسان میرسه. و امتاز الیوم ایها المجرمون، حالا اینجا مخاطب مجرمون هستن. پس از آیه 55 نه اصحاب الجنه اون گروه رو معرفی کرد، اینجا مجرمین رو در واقع. لا جرم یعنی پیوسته، لا ینقطع، بدون بریدگی. جرمه در واقع یک نوع بریده شدن از یک اتصاله. بارها عرض کردم، یه مثال ساده زدم، یک درخت یا یک گلدون گل باید هم از خاک مواد عالی و آب بگیره و هم از هوا نور و اکسیژن و تبادل انیدوت کربونیک و نمیدونم اکسیژن، دائما در حال این تبادل دیگه. بنابراین اگه یکیش قطع بشه خوش میشه. حالا مجرم کسیست که ارتباطشو با خالق، با خلق خدا، با آینده، قیامت، یعنی هم از نظر زمانی نه عبرت از گذشته میگیره، نه در تدارک آینده هست، نه به مردمان همزمان خودش، هم عصر خودش کمکی میکنه، براش اصلا مهم نیست جامعه به چه سمت و سویی داره حرکت میکنه، فقط خودش، منافع تنگ خودش، مثل کرمی که در پیله خودش در واقع داره دور خودش رو میتنه. این بریده، رابطش قطعه، فقط با خودشه، پیوندی نداره در واقع. به اینا میگن مجرم. وامتاز الیوم، وامتاز و امر متمایز شدنه. متمایز شدن یعنی جدا شدن. سن در واقع بلوغ هم سن تمیز میگن که حالا بد و خوب و از هم میتونه جدا بکنه، این کار صحیحه، این کار غلطه. ای کسانی که مجرم بودید، رابطتون رو قطع کردین، درسته تو دنیا همه کنار هم بودین، همسایه هم دیگه بودید، همکار هم دیگه بودید، رفت آمد میکردید، حتی توی خانواده بودین، توی فامیل بودید، ولی اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه که سرنوشت امروزتونم یکی باشه، گرچه با هم همه از مرقد قبرهاتون آمدین بیرون، ولی حالا جدا بشین، هر کدوم به سمت و سوی خودشون. مدرسه هم وقتی تعطیل میشه، تمام میشه، یه عده‌ای حالا دانشکده های مختلف بر حسب اینکه چقدر زحمت کشیدن، بهترین دانشگاه ها، بهترین رشته ها، جدا میشن، اینا میرن، تا حالا کنار هم بودن تو دبیرستان، ولی حالا دیگه متمایز میشن از هم دیگه، یه عده مثلا نمیتونن دیگه ادامه بدن تحصیلاتشون. حالا در این دعایه بعدی دلیل این متمایز شدن رو نشون میده که چه عاملی باعث میشه که آدما از هم جدا میشن، سرنوشت متفاوتی پیدا میکنن. گویی این پیام در آخرت داده میشه به انسانها: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، بالاخره همه ما فرزندان آدم هستیم دیگه، نسل آدم هستیم، ما بنی آدمیم، مگه من با شما عهد نبسته بودم؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، که شیطان رو عبادت نکنید، انه لکم عدو مبین. انه تأکیده، قطعا او برای شما یک دشمن آشکاری است. خب اینجا سوال مطرح میشه که خدا چه عهدی با ما داشته؟ آیا ما سندی رو امضا کردیم؟ این عهد کدوم عهده؟ حالا بعضیا میگن که همین هدایت هایی است که خداوند فرستاده توسط انبیاش، حالا یا کتابی اونها آوردن یا پیام هایی دادن، این عهد خداست. ولی عام‌تر از او در واقع همین عهد عقلانیته، همینی که بشر بشناسه بفهمه خودش یه عهده. وقتی که فرزندان شما در یک خانواده‌ای به سن بلوغ میرسن، از اون به بعد یه انتظاراتیه، این یه عهده. اگه در دوران کودکی از اون انتظار نداشتین، هر کاری میکرد ایرادی هم بهش گرفته نمیشد معمولا، ولی از اون به بعد انتظارات میره بالا، چیزی امضا نکرده اون کسی که به سن بلوغ رسیده، اون کسی که دانشجو شده، ولی همین فهم خودش یک امضاست، یک عهده. یعنی با این عقلی که به شما دادم، با این استعدادی که در سلولای مغزتون، نورونهای مغزتون من قرار دادم که بد و از خوب تشخیص میدین، مگه من با شما عهد نبسته بودم که لا تعبد الشیطان؟ این کلمه عبادت ما معادل فارسی متاسفانه نداریم که بیان کننده جامع معنای عبادت باشه. عبادت در واقع هموار کردن مسیره، بارها این رو عرض کردم، در عربستان به ماشینای جاده سازی میگن عابد، روش هم نوشته، شاید هم دیده باشید کسانی که به مکه مدینه مشرف شدن در اون نواحی اطراف که این ماشین جاده سازی روش نوشته عابد، یعنی جاده سنگلاخی که نمیشه درش حرکت کرد، وقتی که صاف بشه، هموار بشه، آسفالت بشه، حالا ماشین به سرعت به راحتی میره. یعنی در واقع وجود ما هم یه خودخواهی هایی داره، یه منیت هایی داریم که وقتی خدا میگه که انفاق بکن، صدقاتی بده، زکات بده، بدی دیگران رو بگذر، عف داشته باش، صف داشته باش، سخت همه اینا کنترل نفس میخواد. بنابراین وجود ما سنگلاخه، دست انداز داره، اینو باید یواش یواش رامش کرد، هموار کرد، راحت باید پذیرفت. حتی اگه خداوند گفت برای نجات مملکتت، نمیدونم، هموطنانت، جانتو برو بده، خیلی راحت بده دیگه، چون و چرا نباید باشه. عبادت در واقع مجموعه تمرین‌هاییست، مجموعه کارهاییست که انسان باید انجام بده تا به سمت خدا بره، تا صفات خدایی پیدا کنه. شیطان نماد تکبره، نماد منیت. تعبیر حضرت علی در اون خطبه قاصه میگه امام المتعصبین، شیطان یا ابلیس امام متعصبینه، و سلف المستکبرین سرسلسله مستکبرینه، احساس کبر و خود بزرگ بینی و تعصب برزیدن. بنابراین به سمت شیطان رفتن در اثر تحریکات او، وسوسه های او، رام شدن و جذب او شدن، این میشه عبادت. این از سخنان بزرگان اهل بیت پیامبره، میفرمند که من اسقا الی ناطقن، اگه تو به یه ناطقی گوش دل بسپری، یعنی همینجوری شیفته نگاه میکنی که او چی میگه، فقط عبدهو، او رو عبادت کردی. میگه ان کان ناطق عن الله عز وجل، اگه اون ناطق از خداوند عز وجل گفته باشه، خب تو خدای عز وجل رو عبادت کردی. اگر حرفاش شیطنت آمیز بوده باشه، یعنی تو وابسته شدی، اون بت شده برای تو. پس به هیچ سخنرانی نباید آدم گوش دل بسپره، باید فکر کنه این حرفی که زد تا چقدر منطقیه، تا چقدر اصولیه، تا چقدر انطباق داره با اونچه که خداوند در کتابش نازل کرده. بنابراین عبادت شیطان، که هیچ کسی تو دنیا شیطان پرست به اون معنا نیست، اسمن کسانی هستن که اسم خودشون رو گذاشتن شیطان پرست، ولی به اون معنا که به صورت جدی دنبال صفات خود، صفات شیطان باشه که نیستن. البته استکبار و منیت و تعصب دارن، ولی به عنوان به صلاح اینی که یک پرستشیه که صبح تا شب مثل اونا که بتو میپرستیدن جلوی شیطان بخوان عبادت کنن که نیست. این یعنی همون رام شیطان نباشین، چراغ سبز به شیطان ندین، تسلیم وسوسه های او نشید. خب باید چی کار بکنیم؟ و انعبدونی، نسبت به من فقط رام و گیرنده باشید، یعنی در واقع پنجره دلتون رو به سوی آفتاب رحمت خدا فقط بگشایید، بذارید در درونتون صفات خدایی بیاد. ما هم که عبادت خدا، ذات خدا رو که نمیشناسیم، ولی صفاتش خدا علیمه. عاشق علم بشید، بذارید علم در وجودتون بیاد. خداوند حکیمه، حکمت، علم اخلاق رو بیاموزید. خداوند لطیفه، رحمان، رحیمه، غفوره، ودوده، تا دلتون بخواد صفات خدا، وهابه، نمیدونم، این صفات رو ببینید، عظیمه، علیمه، همه اینها رو سعی کنید که در وجودتون جاذب اینها باشید. و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، این صراط مستقیم. جالبه که صراط مستقیم هم 38 بار در قرآن اومده که از نظر آماری 2 تا 19 تا است. این آمار در واقع کدهای قرآن جالبه که یک روابطی از این جهت برقرار در قرآن. در قرآن میگه ان ربی علی صراط مستقیم، خود خدا هم بر صراط مستقیمه. صراط مستقیم یعنی همه چیش پرفکته، همه چیش درسته. یا مثلا به پیامبر ما تو همین سوره بود میگه که انک علی صراط مستقیم، تو سر صراط مستقیم هستی. اتفاقا شیطان هم وقتی که مهلت میگیره از خدا میگه که من همه بندگان تو گمراه میکنم الا عبادک منهم المخلصین، مگر اون بندگان که مخلص باشن، خالصا لوجه الله باشه، اونایی که فقط دنبال تو باشن. میفرماید هذا صراط علی مستقیم، این صراط مستقیم. بله همینطوره، صراط مستقیم هم همینه. پس وقتی که هر مسلمانی در روز 10 بار میگه که در اون سوره حمد اهدنا الصراط المستقیم، منظور هدایت کردن به صراط مستقیم، یعنی صراط توحید، صراط اخلاص، که هیچ در واقع میدونی آدم به تحریکات و وسوسه های شیطان نده. خب تا اینجا رسیدیم، تا 3-4 تا آیه دیگرش هم باز راجع به آینده است و بقیه آیات، یعنی تا آیه 65 هم باز درباره آینده سرنوشت بعدی انسان هاست. از اون به بعد تا آخر سوره به حال حاضر، زمان حاضر برمیگرده. خب موفق و معید باشید انشالله تا جلسه آینده. خدا حافظ و نگهدار همگیتون باد.